با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در پنجمین روز از آذر 1400 خورشیدی به مجله بعد از ظهر رادیو فردا، در روزی که اصفهان زاینده رود بوی گاز اشک‌آور میده. این رو شهروند روزنامه نگاران با ارسال تصاویر خودشون دارن میگن و نشون داده میشه که به هر حال درگیری میان نیروهای دولتی و معترضان به بحران آب همچنان ادامه داره که بخش اعظمی از این مجله بعد از ظهر به همین موضوع اختصاص داره. و البته فراموش نکنیم 15 سال از روزی که گذشت، روزی که یکی از خونیاگران موسیقی پاپ ایران رو از دست دادیم، بابک بیاد، از او هم یادی خواهیم کرد. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر، و در همین ابتدا از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها باشید با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروهای امنیتی در اصفهان از اوایل صبح امروز جمعه به سوی معترضانی که بار دیگر در اعتراض به بحران آب تجمع کرده بودند حمله و گاز اشک‌آور شلیک کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از یورش ماموران موتورسوار نیروی انتظامی و حمله نیروهای بسیج در بستر خشک شده زاینده رود به سمت معترضان است. در جریان درگیری‌ها معترضان با پرتاب سنگ و در چند مورد آتش زدن موتورسیکلت‌های نیروی انتظامی سعی کردند در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کنند. پیشتر کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیت آب در منطقه طی فراخوانی از مردم دعوت کرده بودند تا به تجمع آنها بپیوندند. همزمان بر اساس ویدیوها و اظهارات مقام‌های رسمی، کشاورزان اصفهانی تأسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد را با لودر تخریب کردند. مدیر عامل شرکت آب منطقه یزد محمد مهدی جوادیان زاده میگوید بر اثر این تخریب آب در یزد قطع شده است. احمد علم الهدا نماینده علی خامنه‌ای در خراسان رضوی امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد گفت که مشکل بی‌آبی با تجمع درست نمی‌شود و در مقابل خدا تجمع فایده ندارد، بلکه مردم باید نماز باران بخوانند. به گزارش پایگاه خبری فرارو، آقای علم الهدا امام جمعه مشهد بدون اشاره به سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه سدسازی و کشاورزی در چند دهه گذشته دلیل عمده بحران بی‌آبی را کاهش بارندگی دانست. این اظهارات نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به دنبال اعتراض‌های ادامه دار کشاورزان اصفهانی مطرح شده است که امروز جمعه با یورش ماموران امنیتی، شلیک مستقیم و استفاده از گاز اشک‌آور روبرو شد. رئیس سازمان محیط زیست ایران در حالی بر ممنوعیت استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی تاکید دوباره کرد که استفاده از سوخت مازوت در این واحدها از هفته‌های پیش آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی سلاجقه امروز جمعه با اشاره به احتمال قطع گاز نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی با توجه به آغاز فصل سرما گفت که وزارتخانه‌های مرتبط باید مشکل سوخت جایگزین را برای این واحدها حل کنند. اما این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان دیروز پنجشنبه اعلام کرد که گاز 60 کارخانه از 76 کارخانه سیمان در شهرهای مختلف از 15 آبان به تدریج قطع شده است. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دلیل این آلودگی را جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز اعلام می‌کنند. بنا به گزارش‌های رسیده از ایران، پس از انتشار فراخوانی برای اعتراض به بحران آب در خوزستان در روز جمعه، اینترنت تلفن همراه در این استان با اختلال شدید مواجه شده است. پایگاه خبری عصر ایران نوشته است که در اهواز تنها دسترسی به اینترنت ملی امکان پذیر است و در بیشتر مناطق ارتباط با اینترنت جهانی کاملا قطع شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از اختلال و کاهش شدید سرعت اینترنت در استان‌های دیگر از جمله اصفهان، قم و تهران است. تاکنون وزارت ارتباطات و مقام‌های رسمی هیچ توضیحی در این باره ندادند.
ممنون نسرین که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندید. دبیر این مجله و تهیه کنندش مهرداد میردامادی است و کارگردان فنیش در این لحظه شهرام ابراهیمی. روزی که زاینده رود بوی گاز اشکاور گرفت، جمشید زند مروری بر آخرین تحولات بحران آب در اصفهان. در همین ارتباط توپ را به زمین مردم انداختند. فضل الله صلواتی، چهره سرشناس سیاسی اصفهان، درباره این بحران میگوید. نگاهی خواهیم کرد به خشونت‌های دولتی بحران بی‌آبی در گستره نظریه‌های جامعه شناسی خشونت سیاسی با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس. و سرانجام یادی خواهیم کرد از خونیاگری که نغمه‌های جاودانی رو از خودش برای ما به یادگار گذاشته، بابک بیات. سپاس که ما رو همراهی میکنید. سری بریم به اصفهان، سری بزنیم و نگاهی بکنیم به آخرین تحولاتی که رخ داده، با توجه به اینکه درگیری های شدیدی گزارش شده از سوی شهروند روزنامه نگاران میان نیروهای دولتی و شهروندان معترض. درباره آخرین تحولات جمشید زند اینجاست تا برای ما بیشتر بگه که تا این لحظه چه خبرهایی رو شما به همراه دارید. آقای زند،
آقای زرقامی، همونطوری که در خبرها هم اشاره شد، امروز برخلاف هفته گذشته که نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی دخالت چندانی در تجمعات سه هفته گذشته در اصفهان نداشتند، این بار صدها نفر از نیروهای انتظامی و بسیج از صبح امروز در محوطه زاینده رود، پل خواجو و خیابون‌های اطراف آماده بودند و بعد از اینکه عده بیشتری از مردم جمع شدند در بستر زاینده رود، این نیروها برای پراکنده کردن معترضین، مردم و کشاورزان از گاز اشکاور استفاده کردند.
اینا همه الان کف رودخونه در جیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
همزمان با پرتاب گاز اشکاور مردم هم شروع کردن به شعار دادن. ازدحام معترضان بیشتر شد. در واکنش به این اقدام نیروی انتظامی، عده‌ای از معترضین به سمت پل خواجو که از طرف نیروهای امنیتی محاصره شده بود راه پیمایی کردند.
حرکت معترضان به سمت پل خواجو برای پس گرفتن پل خواجو.
یکی دیگه از معترضین هم در پیامی ویدیویی میگه که مردم دوباره قصد داشتن در بستر زاینده رود جمع شوند بعد از پرتاب گاز اشکاور.
جمع شدن دوباره مردم وسط رودخونه زاینده رود. جمع شدن مردم دوباره بعد متفرق کردن مردم دوباره مردم جمع شدن. ایدر از همی اتدی بر رو اضافه میشه. نه پل خواجو، اینا مردم هستن.
در عملیات هم که صبح امروز از طرف نیروهای امنیتی شروع شد، تلاش میشد که معترضانی رو که در خیابان‌های اطراف بودند دستگیر کنند. یکی از شهروندان زن هم که در تجمع صبح امروز شرکت کرده در اصفهان، در یه پیام ویدئویی میگه که مردم از همه جا میتونن خواسته هاشون رو مطرح بکنن.
تمام خیابونا رو بستن، نیروهای بزدل خامنه‌ای رفتن روی پل خواجو، اجازه نمیدن که مردم برن. سیل عظیم مردم پیاده دارن میان. یه مش مامور بزدل سمت پل خواجوه. ما اگر مطالباتمون رو بخوایم اعلام کنیم، از این طرف پل خواجو هم اعلام میکنیم.
ما
دارن فیلم میگیرن از مردم.
و بر اساس اخباری که تا الان منتشر شده، در ساعت‌های گذشته چند نفر از معترضان در درگیری با نیروهای امنیتی و بسیج زخمی شدند. تا الان عده‌ای هم دستگیر شدند، ولی اطلاعات دقیقی از تعداد دستگیر شدگان نیستش. قرار بود در اهواز هم تجمع اعتراضی برگزار بشه که با توجه به حضور گسترده نیروهای امنیتی دارن شهر، این گردهمایی برگزار نشده تا الان.
آقای زند، میخواین یک نگاهی هم خیلی کوتاه بکنیم به واکنش هایی که بوده؟
مقامات دولتی تا الان امروز جمعه واکنشی نشون ندادن به این اتفاقات امروز، اما امام جمعه اصفهان گفته که جمعه گذشته تجمع برگزار شد، همه متوجه کمبود آب شدن و گفته که تجمع امروز کار کشاورزان نیست. نمونه دیگرش از این واکنش ها هم آقای احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد است که امروز گفت مشکل کم آبی به چند استان محدود نمیشه، بخش عمده مربوط به کاهش نزولات آسمانی است که با تجمع حل نمیشه مشکل. و به گفته آقای علم‌الهدا که از روحانیون اصولگرا هست در جمهوری اسلامی، به جای تجمع باید نماز باران برگزار کرد.
سپاسگزارم جمشید زند که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران بی‌آبی در اصفهان و درگیری‌هایی که بین نیروهای دولتی و معترضان در گرفته. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با فضل‌الله صلواتی از چهره‌های سرشناس سیاسی استان اصفهان. موزل آب اصفهان الان به یک نقطه بحرانی رسیده. مسئله آب هم مسئله‌ایه که برمیگرده حالا به سیاست‌هایی که در طول این سال‌ها بوده، حالا چه این 4 دهه اخیر بعد از انقلاب، چه در گذشته. خب صنایع آب بر رو بردن مثلا در جایی مثل اصفهان گذاشتن. با توجه به تمام این شرایطی که اتفاق افتاده الان به این نقطه رسیدیم، اما آیا با این برخوردی که میشه با معترضان به نظر شما میشه مشکل رو حل کرد؟ اون هم حالا ما میبینیم که مثلا دولت هایی که میان، از جمله همین دولت آقای رئیسی که بر سر کار اومده، اینها خودشون رو به نوعی دولت های مردمی معرفی میکنن، اما در قبال شهروندان یک رویه دیگه ای رو پی میگیرن.
این آب اصفهان از اول مدیریت خوبی نداشت و مدیریت صحیحی انجام نشد و حتی در دوره قبلی، دوره حکومت آقای روحانی، این کار آب به نتیجه مثبت نرسید. با اینکه آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتیشون در میدان نقش جهان رسما اعلام کردند که بعد از ارومیه ما تصمیم داریم به آب اصفهان رو برسیم و آب رو تأمین کنیم، هیچ کاری انجام نشد و هرچی هم کشاورزا، مردم، استاندار، فرماندار، شهرداری، نیروهای مردمی از دولت‌ها خواستن که این تعادلی در این کار آب ایجاد بشه، این کار انجام نشد. و مثلا آب یزد قرار بود وقتی کشیده شد که تونل سوم راه اندازی بشه، آب یزد کشیده شد ولی تونل راه اندازی نشد. تونل بهشت آباد تصویب شد که یه مختصر آبی رو به رودخانه و به حقابه های شرق اصفهان کشاورز داده بشه که اقدام نشد و مخصوصا وزرای نیرو کوتاهی کردند. در صورت که آب باید منطقه‌ای باشه، آب باید دولت باشه نه استانی. و آقای احمد نژاد این تخم لغ رو شکسته بود دهن مردم چهار محال که آب مال شماست و به جایی دیگه بعدن داده بشه. در صورت که اگه مردم خوزستان هم بگن نفت مال ماست و به جایی دیگه نمیخواییم بدهیم که نمیشه. و این مدیریت غلط باعث شد که به فاجعه تبدیل بشه. حرف معترضا اینه که باید بر اساس عدالت این آب تقسیم بشه، آب شرب تأمین بشه برای همه، ولی آب کشاورزی باید متعادل و بر اساس عدالت و تصمیم گیری واحد دولتی انجام بشه. از اون طرف یه عده مردم شهر کرد رو تحریک میکنن، میخوان مردم رو در مقابل هم قرار بدن، اصطلاحا میگن توپا تو زمین مردم بندازن. خب مردم عصبانی میشن و خدا نکرده خشونت رو میاره دیگه. و در هر صورت حالا این مشکل بزرگیه و دولت هم الان در این کار مونده شده.
چطور دولتی که به گفته شما درمانده شده در برخورد خشن با شهروندانی که مطالبه میکنن این آب رو درمانده نیست؟ یعنی در اونجا چماق رو نشون میده به شهروندان معترض؟
البته چماق که محکومه، همه چماق رو محکوم میکنن و برخورد خشن را. جمعیت اونقدر زیاد شده بود اون هفته که دولت رو به وحشت انداخته بود و اینا دیدن اگر این جمعه هم همون اجتماع بشه دیگه وحشتناک میشه. این برخورد ها محکومه و این هم در زمین های داخل رودخونه، زمین های خشک تجمع کرده بودند. نه مزاحم ترافیک شده بودند، نه مزاحم مغازه ها شده بودند، نه مزاحم رفت و اومد، که خود مسئولین میگفتند اعتراض نجیبانه. در هر صورت امروز هم که جمعه بازند جمع شده بودند تو راه که من میمدم، جمعیت های پلیس خیلی از راه ها را بسته بودن و مانع می شدن که افراد بپیوندن به همون قسمت رودخانه و طرف های پل خواجو و اینا.
شما فکر می کنید که الان یه تصویری هم دادید که به هر حال وضعیت به نوعی وضعیت امنیتی در اصفهان و نیروهای امنیتی و پلیس و اینها حضور دارن؟
از اول صحبت کردیم، هر جا در توانمون بود که آقا یه کاری نکنید که اینجا باعث این مسئله آشوب امنیتی بشه. یک چیز ساده‌ای درخواست آب، این باعث بشه که به یک آشوب شهری و یک جریان اجتماعی برخورد بشه. یادم است من در تمام نشست‌هایی که با افراد دولتی داشتم و یا میتونستم دسترسی به اینا پیدا کنم، همش صحبتم این بود که مواظب باشید آینده این کار امنیتی نشه.
حالا آقای صلواتی چقدر این صحبت ها مفید فایده شد، اینهایی که شما با اونها در میون گذاشتید؟
نه، این نیروها که هر روزی عوض میشن، دولت که خب عوض بشه همه مدیرها رو عوض میکنه، حتی شهردار که عوض بشه همه مدیراش رو عوض میکنه، این هم که میان بعضیا به اصطلاح صفر کیلومترن، اطلاعاتی ندارن، سابقه ای ندارن، که همین نمایندای مجلسی که شورای نگهبان تعیین میکنه، اینا بعضی هاشون هیچ اطلاعی و نمیدونن قبلی ها چی کار کردن که دنبالش رو بگیرن و خب همین ها باعث میشه که یه مقداری کار عقب بیفته دیگه.
بله، صحبت‌های فضل‌الله صلواتی رو شنیدیم از چهره‌های سرشناس سیاسی اصفهان در ارتباط با بحرانی که در این استان رخ داده در پی کمبود یا بهتره بگیم نبود آب و درگیری‌هایی که به وجود اومده. اما این درگیری‌ها یک رویه جامعه شناسانه هم داره در ارتباط با پدیده خشونت‌های دولتی و به ویژه خشونت سیاسی. در اینجا می‌خوایم همراه بشیم با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس. آقای پیوندی در این خصوص پژوهش‌های بسیاری رو انجام دادن، مقالات بسیاری رو نوشتن و می‌خوایم یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که الان داره میگذره، چرا که هرچه نگاه میکنیم میبینیم فاصله بین اعتراض‌ها وقتی که دولت به خشونت روی میاره و با معترضان وارد گفتگویی، حالا اینطوری بگیم شاید تعبیر گفتگو چندان تعبیر صحیحی نباشه، ولی خشونت آمیز میشه، این فاصله هم هی کمتر میشه. آقای پیوندی بهتون سلام میکنم. چه چیزی الان باعث میشه که ما بحرانی رو که در اصفهان رخ داده به این صورت ببینیم که بار دیگه جمهوری اسلامی احساس کنه که باید از خشونت سیاسی یا خشونت دولتی استفاده کنه برای کنترلش؟ و آیا این خشونت‌های دولتی رو که ما شاهدش بودیم، چه در ماجراهای گذشته از 88 به این سو بیشتر هم شده، آیا واقعا پاسخگو بوده برای اون هدفی که جمهوری اسلامی دنبال می‌کنه، که به هر حال هدف در اصل بقای وقا و عمر سیاسی نظام حاکم هست؟
منم با سلام به شما و شنوندگان شما، در واقع میخوام بگم که این پرسشی که مطرح میکنید بسیار مهمه، برای اینکه ما شاهد بازتولید رابطه خشونت‌آمیز بین دولت و جامعه هستیم، و از اونجایی که خب جامعه از ابزار کمی برخورداره برای اعمال خشونت و این بیشتر دولته که انحصار خشونت در دست داره در تا حدود زیادی، بنابراین ما با یه عدم گفتگو و یا در واقع خلای گفتگو در جامعه ایران طرف هستیم. یعنی در حقیقت تو همه جوامع دموکراتیک شما یه نیروهای میانجی دارین که به صورت تورهای حفاظتی عمل میکنن بین جامعه، کف جامعه و نهادهای رسمی و از جمله دولت، و خود این باعث میشه که امکان گفتگو، تفاهم، سازش بر سر مسائل پیدا بشه و جامعه حس بکنه که صداش شنیده میشه و دولت‌ها هم کانال‌های ارتباطی با جامعه داشته باشن که مؤثر باشه و نمایندگی کنه جامعه رو. خب در طول چند دهه گذشته به طور منظم این نهادهای میانجی سرکوب شدن، این یه شکل از خشونت دولتی بوده، و از اونجایی که دولت در واقع به طور بی‌واسطه با تظاهرات و اعتراضات مردمی روبرو میشه، اعمال خشونت عملا به تنهای راهی در اومده برای مهار اعتراضات، از اونجایی که دولت فرهنگ گوش کردن، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ حرف زدن با جامعه را نداره و همیشه در واقع خواسته از بالا آمرانه و با زور امرش رو پیش ببره. اینه که در اینجا در اصفهان هم ما با همین پدیده روبرو هستیم، همینجور که در خوزستان یا در جای دیگه متاسفانه شاهد همین رویکرد دولت بودیم.
آقای پیوندی، یک نکته‌ای که دیده میشه در حالا مسئله خشونت سیاسی که نگاه میکنیم، من دیدم بعضی از جامعه شناسانی که در ایران فعالیت میکنن مثلا آقای فکوهی عنوان میکنن که جامعه ایران داره به شدت به سمت خشونت میره، و از طرف دیگه آقای فکوهی قائل به این هست که حرکت جامعه به سوی نوعی آنومیک شدن هستش. آیا این پدیده رو میشه در رفتار معترضان و از طرفی در رفتاری که خود حکومت پی میگیره در برابر اعتراضات دید؟ آیا ما این آنومیک شدن رو میتونیم بهش قائل باشیم در شرایط فعلی؟
نه، به نظر من کارهایی که جامعه داره انجام میده اون واکنش های طبیعی یک جامعه که در حقیقت دستاش از پشت بسته است، امکان تشکل، درست کردن اتحادیه، سازمان های در واقع مدنی را ازش گرفتن، در نتیجه در حقیقت اشکال بدی و خلاقی را پیدا میکنه برای در واقع حرف زدن با حکومت و حرف زدن با بقیه شهروندان. ولی مسئله اصلی اینه که در حقیقت برای حکومت این در واقع دورنمایی که در جامعه داشته باشه که درش این دیالوگ برقرار باشه، هیچ دورنمایی برای حکومت وجود نداره، برای مردم هم وجود نداره. منتها هر دوتاشون در به نظر من راه حل‌های خودشون رو پیدا میکنن برای مقابله با این مسائل. حکومت یه نگاه بسیار کوتاه مدت داره، یعنی از این بحران به بحران دیگه، و قدرت دوراندیشی و نگاه کردن به آینده‌های دورتر رو نداره، به جای اینکه همیشه به صورت روزمره زندگی میکنه. جامعه هم افق روشنی در مقابل خودش نداره، سازمان‌های مدنی هم نداره، در نتیجه راه‌هایی رو پیدا میکنه برای اینکه بتونه اعتراض خودش رو در فضای مجازی یا در کف خیابون الان فعلا در کف رودخونه نشون بده. برای همین هم تو این پویایی میتونه هر اتفاقی بیفته، و ما با یه جامعه‌ای که در هم پاشیده است و به کلی معنای کنش از دست رفته طرف نیستیم، اتفاقا کنش‌های جامعه ایران دارای معنا هستند.
بله، من میخوام یه گریزی بزنم به پژوهش خود شما، نقد خشونت سیاسی، و از اون برسم به این که آیا تغییری در کاربرد خشونت سیاسی به ویژه از سمت حکومت شما میبینید در این سالها، و به نظرتون آیا بازی سیاسی در ایران به طور کل بعد از اعتراضات 88، بعد از اعتراضاتی که در دی و آبان داشتیم عوض شده و نوع کاربرد خشونت سیاسی هم معناش دستخوش تغییر شده؟
ببین، اتفاقی در ایران افتاده اینه که دولت یه نوع فرهنگ خشونت رو همه‌گیر کرده. خودش اولین در واقع کسی هست که دست به این کار میزنه و بهش و اینو به نام به هر دلیلی و به هر نوعی سعی میکنه بهش مشروعیت ببخشه. من فکر کنم در مسابقه قبلی شما هم بود که در واقع تظاهرکننده ها سعی میکنن این بهانه رو به دست دولت ندن که اون در واقع از ابزار خشونت استفاده بکنه. ولی روشی که دولت در پیش گرفته متاسفانه نه تنها تقویت این فرهنگه، بلکه به وجود آوردن همه ابزارهای سرکوبی که میتونه از نظر خودش دولت رو ایمن بکنه. اینی که برای مثال همه استانداری ها شدن یا بخش از انتصابات جدید استانداری ها را افراد سپاهی تشکیل میدن، نشون میده که در نگاه دولت در حقیقت ما با یه جامعه در حال شورش، با یه جامعه سرخورده و عصبانی سر و کار داریم که هر لحظه میتونه شورش های شهری درش اتفاق بیفته. برای همین هم حضور یک استاندار سپاهی یه نوعی در واقع پیام روشن به مردم هست، اینه که چون تو 40 سال گذشته اساسی ترین در واقع وجه یا سویه‌ای که دولت در کنار خشونت دولتی اعمال میکرده این بوده که این خشونت موجب ترسوندن مردم بشه، یعنی مردم از ترس خشونت، از ترس سرکوب، از ترس اینکه در سطح خیابون خون ریزی اتفاق بیفته، خب خیلی موقع میتونن نیان تو خیابون یا خیلی راحت از خواستشون دست بگشن یا تظاهرات نکنن.
بله.
این تعادل وحشتی که در جامعه بین دولت و جامعه برقراره، ولی این تعادل وحشت کاملا شکننده است و هر روز هر اتفاقی در جامعه ایران متاسفانه میتونه بیفته.
سپاسگزارم سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به تحولات اصفهان در راستای نظریه های خشونت سیاسی. اما موسیقی معترض امروز یکی از چهره های خودش رو از دست داده. 15 سال از این ماجرا میگذره. بابک بیات با ما نیست. بابک بیات میتونیم بگیم که در همراهی با ایرج جنتی عطایی، یار دیرینش در گذشته، یکی از تاثیرگذارترین آهنگسازان در حوزه موسیقی معترض هم هست. مگه میشه خونه، بنبست و حتی این اواخر رازقی رو از یاد برد؟ پرنده مهاجر که توقیف میشه و بعدها با نام تپش ارائه میشه که ماجراش میشه دو خواننده‌ای که این ترانه رو اجرا میکنن، داریوش و حتی عارف. غریبه رو با هم بشنویم یا تپش رو با هم بشنویم با صدای عارف که کمتر شنیده شده. تو به آشنایونی حرفای تلخی که گفتن و گفتن تو با درد من قریبه، هم با تشنه شنفتن صدای بله. تپش رو شنیدید، این هم ماجراش باز دو خواننده بودن، هم ابی اجرا کرد هم عارف. اجرای عارف کمتر شنیده شده بود و اجرای بسیار تکنیکی و زیبایی هست که دوست داشتم در این یادمان از بابک بیات شنوندش باشید. و اما در موزیک معترض، یکی از آخرین کارهای بابک بیات برای حوادث کوی دانشگاه بود که ایرج جنتی عطایی سرود، داریوش خواند و جاودان شد. رازقی رو در پایان این مجله بعد از ظهر به شما تقدیم میکنیم با یادی از بابک بیات که 15 سال است در جمع ما حضور نداره.
رازقی پر پر شد، باغ در چله نشست، تو به خاک افتادی، کمر عشق شکست. ما نشستیم و تماشا کردیم،
گریه کنم برای قتل عام گل، برای مرگ